بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث الفاظ بحث مطلق و مقید جلسه 549 دوشنبه مورخ 16/12/95.
علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم در تبیین مقدمه اول، از مقدمات حکمت این بود که اشاره کردیم اگر در موردی احراز کردیم که مولا از جهتی در مقام بیان است و من جهت اخرى شک کردیم که آیا مولا از این جهت ثانیه هم در مقام بیان است یا نه، آیا می توانیم بگوییم اصل عقلایی و سیره اقتضا می کند از جهت ثانیه و ثالثه هم مولا در مقام بیان است؟ دیروز اشاره کردیم که همین که احراز شد مولا من جهت در مقام بیان است، نسبت به جهت دوم یا سوم سیره ای نداریم که عقلا باز هم بگویند از جهات اخر هم گوینده در مقام بیان است. مثالی که در اصول خونده اید، کلو مما امسکنا، می دانیم از جهت حلیت اکل لحم سید و این که احتیاج به ذبح نداره مولا در مقام بیانه. مما امسکنه استفاده کنید، ذبح نمیخواد. شک داریم آیا از جهت حکم طهارت محلی که کلب معلم اون محل رو با دندان گزیده است، آیا از جهت طهارت هم مولا در مقام بیان است یا نیست؟ اینجا دیگه سیره عقلا نمیتونه اثبات کنه از این جهت هم گوینده در مقام بیان است. به خاطر این که سیره عقلا برای اخراج کلام از لغویت، همین که احراز کرد من جهت در مقام بیان است، دیگه خروج از لغویت است، دیگه سیره عقلایی نداریم، یا حداقل سیره عقلا مشکوک است که آیا من جهت انسانیه، من جهت انسالسه. بگیم اصل اینه که مولا در مقام بیان است، نه همچه اصلی وجود ندار. نکته چهارم در مقدمات این است که سیره عقلا که مفادش این است گوینده در مقام بیان است، لذا شما استفاده سعه و شمول میکنید، مادامیست که قرینه متصله یا قرینه منفصله بر تقیید نباشه. اگر قرینه متصله بر تقیید بود مانع میشه از اصل انعقاد ظهور در سعه و شمول، کأن وقتی مولا گفت اعتق رقبتا مؤمنه، تا قبل از این که مؤمنه رو بگوید مخاطب ممکن بود تخیل کنه گوینده سکوت کرده، دلالت سکوتی بر اطلاق شکل بگیره، ولی تا مؤمن رو گفت روشن میشه این دلالت سکوتی تخیل بوده است، اصلا وجود نداشته. لذا با نطق به قید متصلا معلوم میشه اسم جنس در ماهیت مرسل و مطلق استعمال نشده. و اما اگر قرینه منفصله باشه، خب دقیقا مثل بحث عام و خاص میماند که دلالت استعمالیه سکوتیه در اطلاق شکل میگیره. مولا گفت اعتق رقبتن، قرینه متصل نیاورد، مسلم سکوت مولا از ذکر قرینه علامت این است که مولا این ماهیت رو در ماهیت مهمله استعمال کرده است. ولی به مجردی که قرینه منفصل آورد کشف می شود که اراده جدیه مولا هماهنگ با اراده استعمالیه نبوده است. اراده جدیه مولا در تقیید است. خب بنابراین اگر قرینه متصله و منفصلهی نداشت این لفظ مطلق، مخاطب استنتاج میکنه که متکلم میخواست معنایی رو به من تفهیم کنه، در مقام بیان بود، نسب نکرد قرینه متصله و قرینه منفصله را. کشف میکنیم مراد استعمالی با مراد جدی، مقام ثبوت با مقام اثبات هماهنگ است. گوینده اراده کرده است ماهیت بلاقید را، چون سکوت کرده و قید را ذکر نکرده است. و هذا معنى الارسال ولی اطلاق، که از این دو مقدمه استفاده میشه. بله قطعا لازمه، به خاطری که مخصوصا مثل موالی شرعیهی که در مقام ضرب قانون هست مقیداتش رو منفصل ذکر میکنه، درست مثل اون مخاص مول کلام همه اون بحث های اونجا اینجا هست بلا تکرار. دقت کنید بفرمایید.
اگر محرم میشه که مولا در مقام بیان بوده، تو میتونی نتیجه بیدونی قید تدیر لازم بودی آوردن؟
نه، اگه موالی که قرینه منفصل میاره دعبش اینه چه افتر قرینه منفصل بیاره. دقت کنید، مشهور علما میگن با این دو نکته مقدمات حکمت تمامه. مولا در مقام بیان قرینه متصل و منفصل نیاورد، پس بنابراین اراده جدیه مولا همان اطلاق و ارسال است. مرحوم آخوند یه استدراک دارن که استدراک ایشون شده یک مقدمه سوم، و اون استدراک این است که می‌فرمایند توجه داشته باشید یک قرینه‌ای داریم در عدم الاطلاق که از اون قرینه نباید غفلت کنید، و آن قرینه قدر متیقن در مقام تخاطب است. اگر شما نسبت به مطلق فحص کردید، قید مؤمنه پیدا نکردید، نه متصل و نه منفصل، ولیکن یک سؤال در مقام گفتگو شکل گرفته بود که محور گفتگوها اون سؤال بود و اون سؤال این بود: آیا عتق رقبه مؤمنه واجب است یا واجب نیست؟ محور گفتگو این بود. مولا به دنبالش گفت اعتق رقبتن، این قدر متیقن در مقام تخاطب جلو اطلاق مطلق رو میگیره. نمیتونید بگید اعتق رقبتن مطلقه، نه خیر، این قدر متیقن در مقام تخاطبم بازسازی میشه یه قید در کنار مطلق میاد که ان گوینده گفته است بحث دارید در عتق رقبه مؤمنه، بله عتق رقبتن مؤمنه، قدر متیقن در مقام تقاطب مثل یک قید میشه، مانع از اطلاق میشه. حالا دقت کنید اینجا توضیحاتی داریم. نکته اول، مرحومای خویی در محاضرات جلد پنجم صفحه 371 یک مثالی رو مطرح میکنن برای قدر متیقن در مقام تخاطب. اول وضع این مثال رو برسیم. میفرماییم قدر متیقن در مقام تخاطب مثل موثقه ابن بکیر: سأل الزرار ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الصلاه في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاه في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما حل الله اكله. میفرمایم این روایت مثال برای قدر متیقن در مقام تخاطب است. زرار از امام صادق سوال میکنه نماز در پوست روباه و فنک. فنک یک روباه کوچکیست، یک قسمی از روباهه که خیلی هم پوست قیمتی داره، نه خیلی پوست قیمتی داره، کوچکتر از روباه معمولیست، یه نوعی از روباه، عربا بهش میگن فنک. سنجاب و غیر از اینها، آیا نماز در پوست و نمیدونم و بر اینها و غیره درسته یا نه؟ زرارم یه امام یه کتابی رو در آوردن، اعتقادشون این بود این کتاب املاء رسول اللهه، این جمله رو خوندن: نماز در و بر هر شیئی که حرام الاکل است نماز در وبرش، در شعرش، در جلدش، در بولش، در مدفوعش و هر شیئی از او فاسده، اون نماز قبول نمیشه تا آدم در پوست و وبر و شعر معکول اللحم نماز بخونه. مدرسه نجف میفرماین جواب اطلاق داره هر چیزی، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. سوال از سالبه فنکه سنجاب و این هاست، شما نمیتونید این رو تسریه بدید به اشیاء دیگه. مثلا لذا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق میشه. به مدرسه نجف عرض میکنیم این مثال عجیبه، این مثال از باب اطلاق نیست، عموم وضعیه. مگه مرحوم آخون در دلالت عموم وضعی بر شمول مقدمات حکمت جاری میکنه که قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشه؟ چه حرفیه؟ عام وضعی به تنصیص داله بر شموله، صد تا قدر متیقن در مقام تخاطب باشه به عام وضعی لطمه نمیزنه. قدر متیقن در مقام تخاطب یه سکوت میخواد درست کنه، سکوت نیست، تصریح به شموله، اینجا یه حرفا نیست دیگه. لذا مثالی که مدرسه نجف برای قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح میکنن در محاضرات قابل قبول نیست. مثال دیگری میتوان مطرح کرد، صحیحه زراره در بحث قاعده تجاوز و فراغ. صحیحه مبسوطی است از امام علیه السلام، سؤال میکنه زراره، رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه. امام فرمودن اعتنا نکن. دوباره سوال کرد، شک فی الاقامه مثلا و دخل فی تکبیر. امام فرمودن اعتنا نکن. شک فی تکبیر دخل فی القراءه. امام فرمودن اعتنا نکن. شک فی القراءه دخل فی الرکوع. امام فرمودن اعتنا نکنه. بعد ازت دیدن این سوالات یکی یکی داره، مثل که یک رکعت از اولش همه اجزا ذکر میشه. امام یک بیان مثلا کلی فرمودن، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوکه لیسه بیشهیه. جواب امام به ظاهر اطلاق داره، اسم جنسه. اگه خارج شدی از شیئی، داخل شدی در غیرش، خارج شدی از جزئی داخل شدی در غیرش، یا خارج شدی از عملی داخل شدی در غیرش، مطلقا چه در باب حج باشه، چه در باب صلات باشه، چه در سایر ابواب باشه، تشکک لیس بشیء. خب اینجا قدر مطلقاً در مقام تخاطب داریم. تمام گفتگو حول محور صلات بوده، اذان، اقامه، قرائت، تکبیر، رکوع، سجود، همه این گفتگوها حول محور صلات بوده. این قدر متیقنه در مقام تخاطب آیا باعث می شود به اطلاق کلام امام نتونیم تمسک کنیم، مقیدش کنیم به باب صلات؟ اذا خرجت من شیء فی الصلاه و دخلت فی غیره فی الصلاه فشکک لیس بشیء، یا نه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نمی شود؟ اذا خرجت من شیء، چه در صلات چه در حج چه در سایر ابواب، و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب تا اینجا این مثال رو برای قدر متیقن در مقام تخاطب اشاره کردیم، مثال مدرسه نجف نقد شد. حالا نکته دوم وارد میشیم، نقد کلمات مرحوم آخون نقضن و حلن. انشاءالله توضیحاتی رو مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا تحلیل میکنیم فرق بین این که مورد مخصص نمیشه با قدر متیقن در مقام تخاطب، میگیم فردا انشاءالله. یا الله.